کمتره.
عجالب بابا.
آره خیلی جالب.
بهینه مصرف کن.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
سلام میگم محضر شریف شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد و بسیار خوشحالم که در این هنگام بار دیگر با ما همراه هستید در برنامه رهیافت و در این برنامه تلاش میکنیم که با موضوعی از مجموع موضوعات اقتصادی که البته در شرایط فعلی بعد از جنگ تحمیلی و تجاوز رژیم تروریستی ایالات متحده به ایران اتفاق افتاد همراه رژیم صهیونیستی، توجه به دیپلماسی اقتصادی با کشورهای آسیای میانه خودش رو به طور متفاوت و برجسته‌تر از گذشته خودش رو نشون داد و البته مؤید این نکته بود که گرایش و توجه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی و روابط با همسایگان به درستی تعریف شده، به خصوص که اگر در شرایط ناپایدار جنوب کشور مورد بررسی قرار بگیره ارزش‌های اون دو سرچندان خواهد بود. نگاهی به تحولات اخیر پیرامون جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر جایگاه ایران رو به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار در معادلات ژئوپلیتیکی آسیا و اقیانوسیه برجسته کرد و بازیگران منطقه‌ای هم با رویکردی محتاطانه در حال بازنگری سیاست‌گذاری‌های خودشون برای حفظ ثبات، تأمین امنیت انرژی و جلوگیری از سرایت بحران به سایر حوزه‌های راهبردی هستند. البته واکنش‌های متفاوت همراسته از سوی کشورها و نهادهای منطقه‌ای نشون می‌ده که نوعی درک مشترک نسبت به پیامدهای بالقوه تحولات ایران هم در حال شکل‌گیری است و البته تأکید بر راه حل‌های سیاسی مخالفت با یک جانبه‌گرایی و توجه به پیامدهای اقتصادی تنش‌ها نشون می‌ده که منطقه بیش از گذشته به سمت مدیریت بحران از مسیر دیپلماسی و همکاری‌های چند جانبه حرکت می‌کنه که در مجموع از باستاب عمیق تحولات ایران به منظور جهت‌گیری‌های کلان سیاست خارجی کشورهای آسیا و اقیانوسیه حکایت داره. در این برنامه رهیاف تلاش کردیم تا با میهمانان و متخصصانی در این حوزه گفتگو بکنیم و به همین منظور از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه شنونده ما باشید.
تبیین چالش‌ها، ارائه نظرات کارشناسی، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور در رهیافت.
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مسعودی دبیر محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان با ما همراهند و سمت دیگر آقای دکتر محمد مهدی احسان طلب، پژوهشگر و کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی. به هر دو مهمان گرامی سلام میکنم و خوش آمد میگم. از منظر سیاسی و در عین حال اقتصادی و بین الملل به آقای دکتر احسان طلب از شما شروع بکنم، یک نمایی بدید از وضعیت موجود و به خصوص دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه، اونم در شرایطی که جنگ تحمیلی حدود 70 روزه چیزهای متفاوت و مهمی رو هم بیان کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خواهش می‌کنم.
یک تصویر در واقع کلی و اشرافی آسیای مرکزی ارائه بدیم، میتونیم ما این منطقه رو در واقع در سه حوزه بررسی بکنیم. قبل از وارد شدن به بحث، من ابتدا کشورهایی که مد نظر ما هستن رو نرفت میکنم. کشورهایی که در واقع مد نظر ما هستن قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و در نهایت افغانستان هستش. مورد اول شما بخواییم این منطقه رو در واقع بررسی بکنیم، باید از لحاظ ظرفیت‌های ژئواکونومیک این منطقه بررسی بکنیم. در حوزه ژئواکونومیک ما در واقع به چهار حوزه میتونیم اشاره بکنیم. حوزه اول منابع نفت و گاز این منطقه است. من میخوام یک آمار و ارقامی از این منطقه خدمت شما ارائه بدم. نسش که 4.9% نفت و گاز جهان در واقع توی این منطقه وجود داره. برای قابل استحصال دنیا رو تشکیل
درسته.
و بعد در واقع 48.4% این منابع در کشور همسایه ما یعنی ترکمنستان قرار داره، که این یعنی بازم حکایت از ظرفیت های بالقوه هستش که این منطقه در واقع داره. در حوزه دوم ما منابع معدنی این منطقه اشاره خب یک حوزه در واقع عناصر نادر خاکی، منابع کشف مناطق کشف نشده داره، در حوزه داره که در واقع این منابع معدنی برای تولید ویستراشه ها و بعضا یک سری تسلیحات و در واقع کارده های بروز استفاده میشه که باز هم یکی دیگه از ظرفیت های منطقه آسیای مرکزی هست. بخوایم در رابطه با ساختار جمعیتی این منطقه بگیم، حدود 82 میلیون نفر در واقع در اساس آمارهای سال 2024 جمعیت داره این منطقه، که این گویای یک بازار 82 میلیونی آسیای مرکزی و در واقع موقعیت جغرافیایی این منطقه هم بگونی هستش که مسئول در خشکی هستش و اینها دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد و بازارهای بین‌المللی ندارن که این وابستگی این منطقه رو به کشور ما بیشتر می‌کنه.
درسته؟
ما بخوایم در رابطه با ظرفیت‌های نهادی میتونیم به اقتصادی اوراسیا در واقع اشاره بکنیم. دو تا از کشورهای این منطقه عضو در واقع این اتحادیه هستند، یکی قزاقستان و دیگری قرقیزستان است، که این دو تا کشور باز هم ظرفیت‌های بسیار زیادی دارند. که من بخوام به مورد بگم هر کدومشون، قرقیزستان موقعیت خاص جغرافیایی که داره، همسایه با چین هستش و رژیم تقریبا موافق گمرکی که داره در کنار سیستم تجارت آزادی که داره، از طریق دو تا بازاری که خیلی معروف هست در واقع و تاثیرگذار هست تو منطقه، یکی بازار دوردوی و کاراسو هست در قرقیزستان که یک ظرفیت بسیار مناسبی برای تجارت آزاد تو منطقه آسیای مرکزی فراهم کرده. در واقع قرقیزستان که ما هم عضو همین اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستیم، یک صادرکننده و واردکننده بزرگ و تاثیرگذار در منطقه هست.
بله.
بعد کشور قزاقستان هست که بزرگترین اقتصاد منطقه را داره و خام فروش هست، یعنی باز هم این یک ظرفیتی هستش که من در ادامه ظرفیتهایی در واقع تعامل دو جانبه خودمون با این کشورها اشاره میکنم که چه ظرفیتی داره. در رابطه با ظرفیت نهادی دوم میتونیم به سازمان همکاری اقتصادی اکو اشاره کنیم که تقریبا همه کشورهای منطقه آسیای مرکزی در واقع همشون عضو اکو هستن. خب این اکو در واقع یک زمینه مناسبی هست برای رقابت در بازاری با ابعاد کوچک، یعنی یک بستری برای تولید کنندگان ایرانی، بخش و خصوصی ایرانی آماده میکنه تا اینها آماده بشن برای ورود به یک بازار جهانی.
بله.
اکو با اهداف خوبی داره. در واقع اکو با هدف همگرایی اقتصادی به واسطه ایجاد یک منطقه یک بارچه که یک منطقه یک بارچه اقتصادی به وجود اومد. هدفش این بود یک بازار در واقع مشترکی رو در منطقه شکل بده. اهداف در واقع بسیار خوب توی اکو تقریم شده، اما خب به لحاظ اجرا یک سری مسائل بوده که اونها رو هم در واقع اگر اراده واقعی باشه میشه انجامش. و میخوایم به لحاظ در واقع مورد سومش رو بکنیم از ظرفیت های منطقه، میتونیم اهمیت منطقه رو دو ابعاد جهانی با بخوایم تبیین بکنیم، میتونیم به نگاه اکونومیک چین به این منطقه اشاره بکنیم. ببینید یک در واقع حدود 90% عناصر نادر خاکی زنجیره تامینشون چین مسلط هستش که منطقه آسیای مرکزی یکی از مناطق در واقع مناطقی هستش که از منابع معدنی بسیار زیاد در واقع برخورد می‌کنه. اینکه بحث کریدورها و انرژی این منطقه هستش که چین باعث جذب توجه این منطقه توسط چین شده و چینی‌ها دارن سرمایه‌گذاری عظیمی تو منطقه می‌کنن، به طوری که دست رقیب سابق خودش یعنی روسیه رو بستن و محدودش کردن با توجه به اینکه روسیه درگیر بحران اوکراین هستش. بحث بعدی که در واقع اهمیت این منطقه رو در مناسبات بین‌المللی نشون میده رونق کریدور میانی هست. ببینید کریدور میانی در واقع بعد از بحران اوکراین رونق زیادی گرفتش. چرا؟ چون که در واقع مسیرهای مواصلاتی شرق و غرب عالم که از روسیه میگذشت به دلیل تحریم‌های ترانزیتی اتحادیه اروپا علیه فدراسیون روسیه اعمال کرده، در واقع با مشکل مواجه شده بود کریدور شد. این باعث فعالسازی کریدور میانی شده بود که در واقع کشورهای اروپایی به شدت در حال رقابت و سرمایه‌گذاری تو حوزه زیرساخت‌های ترکمنستان و از اون بر دریای خزر جمهوری آذربایجان و اینها هستند تا بتونن این در واقع حجم ظرفیت حمل و نقل رو تو این کریدور افزایش بدن. و مورد سوم رویکرد ژئواکونومیک هند و آسیای مرکزی است. ببینید هند از سال 2010 با پیگیری سیاست‌هایی در واقع بهش دو هند میگن سیاست‌های نگاه به شمال سعی کردش که بازار و انرژی این منطقه رو در واقع به دست بیاره. این باز هم اهمیت این منطقه رو داشت. حالا این منطقه چرا برای ما مهم است؟
خب آقای دکتر به این برمیگردم، عذرخواهی می‌کنم بفرمایید این اهمیت رو حالا از ابعاد دیگری هم نگاه میکنیم، منتها با توجه به موقعیت مصداقی و خب چهار مورد مهمی که شما اشاره کردید خیلی شاید کار رو روشن‌تر میکنه برای گفتشونید این بحث و پیشبردش اگر موافق باشید. البته خط شما بازه و گفتگوتون رو با آقای مهندس مسعودی هم میتونید ادامه بدید در باب مطالبی که داره مطرح میشه. موافقین؟
بله حتما.
سپاسگزارم. من برای اینکه بحث به چرخه دوباره سلام میکنم به آقای مهندس مسعودی دبیر محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان. پرسشی که من از آقای دکتر احسان طلب کردم و جنبه هایی که برشمردن اهمیت دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه رو نشون میده، هم به اکو اشاره کردن هم به اوراسیا. میخوام اشاره بکنم به پیمان همکاری های شانگهای که این هم فوق العاده پر اهمیت هست برای ایران. ارزیابیتون چیست به عنوان یک کسی که از نزدیک در تعاملات اقتصادی اونم با یکی از بزرگترین کشورهای منطقه ازبکستان هستید با ظرفیت‌های پر اهمیت، انصافا پر اهمیت.
عرض سلام دارم خدمت شما و همکنم بگیرم اینطوری
برم متشکرم.
همچنین آقای دکتر همچنین چیزی رو دکتر رو شهید من با بخش عرضمیش که حتی به یک موافقم به خصوص یه حوزه هایی که برش مردن اهمیت آسیای میانه رو فقط احتمالا یه اختلاف نظری توی بحث اجرایی توی موضوع اکو داشته باشیم، اونم به خاطر اینکه یه جاهایی به حاشیه رفت، نه که اون معاهده اون روی کرد مهم نبوده ها. فهمش آقای دکتر فهمش درست
فراز و فرود داشت در نقش آفرینی
فهمش درست. ببینید ما الان حداقل نوع نگاهی که من دارم این شکلیه که ما اگر میخواییم توی بحث دیپلماسی اقتصادیمون با آسیای ببینیم تکمون رو باید چجوری روشن بکنیم، یک باید اون در اساس زنجیره ارزش‌های جهانی نگاهش بکنیم. این بالاخره زنجیره ارزش چینی یه نگاهی داره به جهان و اطراف خود زنجیره ارزش جنوب شرق آسیا که روی کره و ژاپنه یه نگاهی داره، امریکایی یه داستان و اروپایی هم به همین شکل که البته آقای دکتر یه اشاره خیلی خیلی مهمی کردن به تأثیری که هند میتونه اونجا بذاره، چون هند بازیگری که همین الانش هم مهمه، در آینده حتما اهمیتش خیلی بیشتر از این میشه. من ترجیح هم اینه که کشور من با اون روی کرد با بکنه که ببینه توی کدوم یکی از این زنجیره ارزش ها میتونه یک بخشش رو به دست بگیره. مثال میزنم توی بحث زنجیره ارزش چینی، چون بیاد که میانه روی محوریت انرژیه و زیرساخت لوجستیکی، بیاد از اون سمت وارد موضوع بشه، وارد پرونده بشه، طرحهایی رو چه برای کشورهای آسیای میانه پروپوزال بشه روی نیز بذاره، برای طرف چینیش توی آسیه میانه. به خصوص که ما هم خودمون نیازمندمون زیر ساخت حمل و نقل هستیم، با توجه به شرایطی که تو گفته الان اهمیتش خودش رو داره نشون میده دیگه. سابق برای من خاطرم هست با خود شما آقای فرقا چند بار صحبت کردیم و
بعدن
دیگه در خصوص کوریدورهای میانی ظرفیتایی که توی آسیه میانه وجود داره بابت این قضیه امروز همه اون حرف علنی داره دیده میشه. از اونجا ما میتونیم وارد بشیم. یه فکر میکنم بحث زنجیره ارزش به شرق آسیه هم که با حیث کره و ژاپن اون تا هم میتونیم یه پروژه های تعریف بکنیم با کره، به خصوص تو بحث خودرو و داروش. اون زنجیره ارزش آمریکایی که فعلا هیچی، چون نه خودش خیلی اونجا میتونه کارو جلو ببره، نه ما باهاش منافع مشترک میتونیم اونجا داشته باشیم. من از این سمت تو بیشتر با آسیه میانه نگاه میکنم، بگم اهمیتش که کامل خیلی
درسته. بسیار خب، خیلی متشکرم. خط شما هم باز، بنابراین خوشحال میشم اگر که میخواین صحبت بکنین، منتظر من نباشین صرفا در پرسیدن. نه خواهش میکنم، چون همینا که با هم صحبت میکنیم آقای دکتر روح الله مدبر هم به ما پیوستن از کارشناسان خبرگزاری اسپوتنیک روسیه و دامنه گفتگو رو در حوزه موضوع برنامه این نوبت راه یافت که از الزامات دیپلماسی اقتصادی با کشورهای آسیای میانه هست بیشتر و بیشتر خواهیم گفت و پیش خواهیم برد. آقای دکتر سلام میکنم به شما و وقت بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای خیرخواه، مهمان محترم و همه مخاطبان عزیز رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. ما موضوع و صحبت رو با آقای دکتر احسان طلب شروع کردیم از پژوهشگران و کارشناسان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی و سمت دیگر آقای مهندس مسعودی که الان هر دو البته صدای شما رو میشنوند، دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان هستند. رویدادهایی که رخ داد در طی 70-80 روز گذشته خیلی به خوبی داره نشون میده، هم در جنگ 12 روزه اهمیت حوزه آسیای میانه و همکاری‌های ایران که توسعه پیدا کرده به عبارتی نگاه به شرق ایران، و هم اینکه رویدادهای پس از اون از عهدشکنی آمریکایی‌ها و در این حال بیقانونی که در دنیای امروز دارن انجام میدن. شما چه ارزیابی نگاهی دارید، به خصوص که به نظر میاد هم شورای جامعه اقتصادی آسیان، هم خود اوراسیا، هم بحث پیمان همکاری‌های اکو و شانگهای، همه داره میگه که به نظر این قسمت جهان به شدت پرظرفیته و ایران انتخاب درستی رو داشته، به ویژه که حالا بحران‌های منطقه جنوبی در تنگه هرمز و خلیج فارس میگه که چه مسیر دقیقی انتخاب شده. شما چه ارزیابی دارید؟
همونطور که میدونید یکی از محورهای اصلی اقتصادی در نظم جدید کشور فدراسیون روسیه است، و چه شانگهای، چه اتحادیه اقتصادی اوراسیا، چه قطب‌های جهانی مثل چین تلاششون رو کردن در این محور همکاری‌های تجاری و اقتصادی با روسیه فعالیتشون رو گسترده بکنن، و ما طی روزهای آینده سفری رو آقای پوتین به پکن دارن و یکی از محورها همین بحث تبادلات تجاری جهان خارج از چارچوب یک جانبه گرایی و تحریمی ایالات متحده آمریکا. روی کرده مسکو هم به تهران روی کرده کاملا دوستانه است، و این مسیر رو خصوصا طی دو جنگ تحمیلی که به ملت ایران صورت گرفت، مسکو کاملا نشون داد که در کنار ملت ایرانه و از هیچ سیاست اعمال تحریمی تبعیت نمی کنه. و میدونید که با مساعدتی که روسیه به کار گرفت، ایران هم عضو دائم شانگهای و دائم بریکس شد و در اتحادیه اقتصادی اوراسیا لغو تعرفه گسترده تجاری رو برای ایران پیش گرفتن. در سفر اخیری هم که آقای عراقچی به سن پترزبورگ داشت و در ملاقاتی که با پوتین رئیس جمهور روسیه داشت، آقای یوری اوشاکوف دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه هم در ملاقات بود. من اینجا تاکید کنم روز شنبه مراسم 9 می هست در روسیه. رئیس جمهور روسیه به شدت برنامه بخت هیئتی که آقای پوتین قرار داده بودن، اوشاکوف دستیار تجاری خودش رو هم قرار داده بود، و در اونجا آقای پوتین تاکید کردن که ما اصلا بحث محاصره ایران رو در خلیج فارس و در آبهای آزاد نمیپذیریم. دریای کاسپین کاملا باز برای مبادلات تجاری برای ایران که نیازهایی که داره رو از مسیر دریایی دریای کاسپین دریافت بکنه. اتفاقا شب گذشته یکی از رفقای من که از اعضای اصلی اتاق بازرگانی روسیه هست با من صحبت میکرد، گفت ما مسیر صادرات ویژه محصولات گستردمون رو در حوزه کشاورزی به ایران باز کردیم. اینجا لازمه من استفاده کنم پیشنهاد بدم رئیس جمهور محترم ایران در تماسی مستقیم با آقای پوتین رئیس جمهور محترم روسیه درخواست کنم که دولت روسیه تعرفه صادرات برخی از محصولات رو در حوزه کشاورزی به ایران معاف بکنن، خصوصا در حوزه روغنی. میدونید که این جز اختیارات آقای پوتین هست، این رو برای کشورهای دور انجام میدن. فقط در شرایطی هست که کشور مبدأ این رو رسما درخواست بکنه. این بسیار کمک میکنه که بخشی از محصولات بازار ایران قیمتش به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا بکنه و این رو ما در طول سال داریم. برخی از کشورها این تماس رو دارن. من اینجا اعلام میکنم دیپلماسی اقتصادی صرفا یک بخش دولتی یا شعاری یا حاکمیتی نیست و نباید باشه. یکی از اشتباهاتی که متاسفانه ما در ایران داشتیم و ملموسه همین نگاه تشریفاتی هست که گاهن دیده میشه و باعث میشه از برخی از فرصتها نشه استفاده کرد. دیپلماسی اقتصادی رکن اصلیش تجاریه و تجار ما باید دستشون باز باشه، بتونن کار کنن، حضور داشته باشن و فرصتها استفاده بکنن. امروز خب یه فرصت ویژه‌ای برای استفاده ایران هم از اوراسیا هم شانگهای هم بریکس هست، اما لازم موانع داخلی اون رفع بشه. میدونید یکی از محورهای حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به بنادر ایران در دریای کاسپین بود.
بله،
این نشون میده که چقدر برای آمریکایی‌ها مهمه که این محور راهگذر شمال جنوب و خط ارتباطی ما با روسیه دچار اخلال بشه. از اون طرف روس‌ها کاملا آماده هستن کمک کنن اگر زیرساختی مشکل داره رفع بشه. میدونید روسیه شرکت‌های کشتی سازی بسیار بزرگی داره. همین شرکت کشتی سازی لوتوس که در استرخان روسیه هست میتونه اگر تهران بخواد ناوگان کشتی خزر خودش رو تقویت کنه، افزایش بده. این همه نیاز به یک برنامه جدی داره. از اون طرف با توجه به اینکه سفر پیش روی آقای پوتین به پکن بسیار مهمه، ترامپ تلاش میکنه که احتمالاً در این سفر احتمالاً آقای پوتین بین 17 تا 19 می یعنی یکی از این سه تاریخ به پکن بره. ترامپ بین 15 تا 17 هم ممکنه بره و بعدش نمیاد که در پکن با آقای پوتین هم ملاقات بکنه. هدف اصلی ترامپ این هست که از طرف روس و چینی بخواد که موارد تجاریشون رو با ایران کاهش بدن، که مسکو قاطع اعلام کرده به هیچ وجه اعمال فشاری رو برای کاهش هر نوع همکاری با تهران نمیپذیره. بنابراین تهران توصیه‌ای که ما داریم اینه که این فرصت رو به صورت عملیاتی ویژه زیرساختی استفاده کنه. صرف داشتن مثلا یک بخشی به اسم معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه اصلا کفاف نمیده. من تأکید میکنم.
بله آقای تو ببخشید میام فرمایشون، حالا دوستان دیگر هم دارن این رو میشنون. بگذارید این رو از یک منظر بنیادی تر بهش نگاه بکنم. موضوعی که شما پیش میکشین قابل فهمه و کاملا هم مهمه، بهش داریم توجه میکنیم. اما فراموش کنید جمهوری اسلامی ایران با همسایه شمالی خودش که یکی از قدرت‌های مطرح جهانی هم هست که اشاره کردید، روسیه یک قرارداد و یک مراوده بنیادین و استراتژیک داره. آیا همه آنچه که شما اشاره میکنید ذیل این موضوع کار نمیکنه که نیازمند پرداختن به جزئیات حل جزئیات بیشتر و حل اونهاست؟
ببینید توافق جامع راهبردی که بین ایران و روسیه منعقد شد یکی از دستاوردهای بسیار مهم و تنها توافق عملیاتی ایران با یک کشور دیگه‌ای هست که به توافق جامع رسیده. بندهای بسیار خوبی هم داره، اما همه میدونیم که توافق صرفا نباید در روی کاغذ بمونه، در حوزه اجرا هم باید به پیش بره. ببینید دولت فدراسیون روسیه تحت دستوری که آقای پوتین داد، آقای میشستین نخست وزیر بخش ویژه‌ای رو برای پیگیری عملیاتی توافق قرار داده. با اونها دائم با تهران در تماس هستن، با طرف‌ها در تماس هستن. نمیدونم تهران چه کسی متولی پیگیری این بخشه، یعنی این مکرر.
یعنی شما به عنوان کارشناس خبرگزاری اسپوتنیک روسیه این سوال مهم رو دارید که در ایران چه کسی، آیا با توجه به ساختار مدیریتی سیاسی و اجرایی در ایران روشن نیست؟ به نظرم دولت متولی این کار هست، وزارت امور خارجه تصمیم میکنه.
من همه دغدغم این هست که ما این توافق فوق العاده مهمی که یه دستاورد ویژه هست رو به عملیات برسونیم. چجوری میتونیم بگیم عملیاتی شده؟ مثلا در حوزه اقتصاد، رفقا الان مهمانان محترم برنامه، یکی از عزیزان فرمودین از اتاق بازرگانی،
بله آقای مهندس مسعودی،
میدونن که وقتی که میگیم یه توافق اجرایی در عدد تجارت ما، وقتی ما میتونیم بگیم که الان ازبکستان با روسیه صادراتش 10 میلیارد دلاره، ازبکستانی که اصلا کشوری نیست که مرجع در نوع خاص محصولی باشه، اما سطح رفت و برگشت تجاری ایران با روسیه، رفت و برگشتش در کل حسابی که بین ایران، روسیه، اوراسیا همه با هم بشه، به زور با ارفاق شاید بشه 4 میلیارد دلار. این عدد فوق العاده پایینه. امروز رفت و برگشت تجارت روسیه و بلاروس 33 میلیارد دلاره. خب وقتی که ما یک بازار فوق العاده در روسیه داریم، از این بازار میتونیم وقتی بگیم که مثلا دیپلماسی اقتصادی موفق بوده، که بگیم آقا ما تراز تجاریمون نسبت به ازبکستانی که یک کشور خب معمولی هست در آسیای مرکزی از اون بالاتر رفته. تهران الان شاید 5 ساله 6 ساله داره میگه من میخوام تراز تجاریمو به روسیه برسونم 15 میلیارد دلار.
بله.
4 با ارشاد مونده. ایران که شرایط به سمتیه که سیاست آمریکا کاملا در حوزه اقتصادی یک جنگ عملیاتی براشه و کاملا این پلن رو طراحی کرده، خب چرا ما نمیتونیم از بازار بی‌نظیر روسیه استفاده کنیم؟ بازاری که درهاش هم بازه. ظرفیت، ببینید یک چیزه، یک نکات فنی بازار روسیه داره که این نکات فنی گاهن از یه تنبایه تماس تلفنی یک رئیس جمهور با درخواست حل میشه. اشاره کردم مثل همین الان فصل صادرات بخشی از محصولات روغنیه که گفتم با دستور رئیس جمهور روسیه سری معافیت ها به دوستان صادر میشه. این کار تهران اگه انجام بده در بازار خودش قیمت های بعضی محصولات واقعا میاد پایین، یا حوزه بخشی مواد کشاورزی دیگه، یا غلاتی که ما الان، من این رو به شما بگم، قیمت حمل بار با کشتی در دریای کاسپین امروز بالاتر از حمل بار در دریای سیاهه. چرا این نگاه بالایی؟
خب اونجا یه مشکلات حمل و نقل دریایی هم بوده. بسیار خب آقای دکتر، یه چند لحظه خواهش میکنم به آقای دکتر احسان طلب زنان نکته رو داشتن. آقای دکتر احسان طلب بفرمایید. مهندس مسعودی به خط شما بازی که اصلا نظر شما رو بشنویم بعد از ایشون.
من هم برای دوستانه گفتم برای کمک به کشور.
نه کاملا اتفاقا سوالات مهمی است که هیچ کس در اهمیت مراودات با کشورهای حوزه آسیای میانه و اوراسیا و در صدر اونها روسیه تردیدی نداره. بیشتر در این باره خواهیم گفت. بفرمایید.
بله اتفاقا نکته درستی رو ایشون فرمودن. ما تو تعاملات و مناسبات اقتصادی با هر منطقه‌ای با برنامه نبود، ما یک سند نداشتیم برای مناسبات، ما هیچ وقت یک سند جامع برای مناسبات خودمون با مثلا آسیای مرکزی و هر کشوری تو این منطقه نداشتیم. یه آسیبی جدی هستش واقعا بخواید اگر پژوهشی صورت بگیری یا مصاحبه بکنید با کارشناسی یا تجاری این حوزه کاملا مشخص هستش.
آقای مهندس شما نکته ای دارین بفهمید؟
فهمید که ایشون کاملا درسته در حوزه این که ما نمیدونیم باید با که کار بکنیم. ببینید ما پرونده ای برای چین نداریم، برای روسیه نداریم، برای آسیای میانه نداریم. از این شما فهمیدین دولت، ولی دولت سوال اینه دولت کدوم نهاد، دولت چه شخصی؟ ببینید باید برای مثلا روسیه، برای چین، برای کل آسیای میانه، حالا مثلا بین روسیه و چین خیلی مهمه این وسط، ما بطور مثال اگر زیرساختی رو تعریف بکنیم، ما یک دبیرخونه دائمی داریم که این دبیرخونه، این دبیرش مسئول روسیه است. یعنی روسا بدونن با کی باید صحبت بکنن، مشکلشون رو با کی مطرح بکنن، ما هم باید بدونیم که کانال ارتباطیمون یه مباحث کلانمون این شخصه، این دلیل بوده تو که بتونه پیوسته کارش رو بکنه فارغ از هر تغییر دیگه این دولت، این نهاد برقرار بمونه. بشه کانال مستقیم خیلی از کارها رو دایره درست میگن، ما باید سر ضرب انجام بدیم. خیلی باید واقعا با توجه به شرایط بین‌المللی، اما توجه به فرهنگ طرفای مقابلمون با یک گفتگو